بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد. الجملة الخبرية والإنشائية وتنقسم الجملة التامة إلى خبرية وإنشائية ولا شك في اختلاف إحداهما عن الأخرى حتی مع اتحاد لفظی هما کما فی بعت الخبریه و بعت الانشائیه. خب بحث ما در اینجا فرق بین جمله خبریه و جمله انشائیه هست. کلا بحث ما در مورد هیئات معانی حروف هست که توی معانی حروف وارد هیئات جمله شدیم، چون هیئات حروف معانی حرفی دارن. اولین بحثم که مطرح شد فرق بین جمله تامه و جمله ناقصه بود. حالا جمله تامه خودش منقسم میشه به جمله خبری و جمله انشائیه. اگر یادتون باشه توی منطق میخوندیم اون قضیه در حقیقت مرکب تامه خبری هست. جمله انشائیه فرقش با جمله خبری اینجا باید بحث بشه. خب ما فعل جمله میدونیم که بین جمله خبری و جمله انشائی فرق هست. مثلا توی بحث منطق میگفتن جمله خبری قابلیت صدق لذاتهی دارد به خلاف جملات انشائی. یک فرقی بین این دوتا ما میبینیم. حالا اینجا بحث اینه جایی که لفظ این دوتا مثلا واحد باشه مانند بعتو، بعتو هم میتواند جمله انشائی باشد. شما اگر قصد تملیک بکنید و هم میتونه جمله خبری باشد، بعد از اینکه شما تملیک کردین بیان مثلا خبر بدین که من این جنس را فروختم، درسته؟ در مورد این بحث میکنم که این بعتوی انشائیه و بعتوی خبریه که در لفظ واحد هست، آیا موضوع اون لفظش هم واحد هست یا نیست؟ آیا مدلول تصوری اینها واحد هست یا نیست؟ که اینجا سه قول مطرح میشه. به نحو اجمال اگر بخوام به این سه قول اشاره بکنیم این هست. قول اول این که چنانچه مرحوم آخوند قائل هست میفرمایند که اینها در موضوع اون له با هم فرق نمی کنند، چنانچه قبلا میگفت معانی اسمیه و معانی حرفیه در موضوع اون له با هم فرق نمی کنند. اگر فرقی هست در مقام استعمال هست، در مدلول تصدیقی هست، در اون ارادت المتکلم هست. میگن موضوع لهشون با هم یکی هست. موضوع له جمله خبریه و انشائی نسبته، مثلا نسبت تملیکی که ایجاد میشود چه در بعتوی انشائی و چه در بعتوی خبریه. ولیکن جمله خبریه مثلا ما وقتی که میگیم به شما از هم داله بر نسبت میکند، حالا مرحوم آخون میفهم مادل علم نسبه لیستعمل فی مقام الحکایه، تا استعمال بشود در مقام حکایت. این جمله خبری است. به خلاف جمله انشائیه که مادل علم نسبه یعنی موضوع له هر دوتاشون نسبت است، ولیکن لیستعمل فی مقام الانشاء. این حرف مرحوم آخون بده. و حال این که مرحوم شهید صد اینجا میفرمایند که این حرف حرف درست نیست. ما بل وجدان میابیم که معنا یعنی موضوع له یعنی مدلول تصوری جمله خبری و جمله انشائی با هم فرق میکند. بل وجدان اینو میابیم. و دیگر این که بحث مرحوم آخوند در جایی هست که لفظ اینها واحد باشد، مانند به اتو. جایی که لفظ اینها واحد نباشد، مانند مثلا اعد و آده رو در نظر بگیریم. وقتی میگیم آده یعنی اعاده کرد، وقتی میگیم اعد یعنی اعاده کن. خب اینجور لفظشون کتران واحد نیست، تا توهم این پیش بیاد آیا موضوع لفظشون واحد هست یا نیست. بحث مرحوم آخوند بیشتر منصرف به جایی میشود که لفظ این دوتا با هم چی باشه؟ مشترک باشه. حالا این موضوع لفظشون آیا واحد هست یا نیست. لذا به نحوه اجمالی مرحوم شهید صد میگه حرف مرحوم آخوند پذیرفته نیست. اولا اینکه خلاف وجدان، اون چیزی که متعارف و عرفه میگیم آقا این معنای جمله خبریه با معنای جمله انشائیه فرق میکنن، موضوع لهشون فرق میکنن، مدلول تصوریشون با هم فرق میکنن. این قول اول. بنابراین قول اول این شد که اینها در مدلول تصوری با هم مشترک هستن و در مدلول تصدیقی با هم فرق میکنن. مدلول تصوری یعنی چی؟ بفرمایید. موضوع له. مدلول تصدیقی یعنی چی؟ قصد المتکلم. و بفرمایید کنش متکلم. اون کنش متکلم فرق میکند که آیا اینجا اراده انشاء بکند یا اراده اخبار بکند. ولیکن موضوع له هر دوتای این بعتو چیه؟ نسبت تملیکی است. حالا این نسبت تملیکی یا به داء انشاء است یا به داء بفرمایید اخبار است. این حرف مضمون خوند. قول دوم چیه؟ قول دوم که انه واسطه بین قول اول و سومه. حالا ما اول یک نگاه اجمالی به این سه تا قول بکنیم. قول اول این شد که این مدلول تصوری اینها واحد هست و دلالتی هم که بر اینها می شود واحده، دلالت تملیکیه. قول سوم این هست که مدلول تصوری و نحوه دلالتشون با هم فرق می کند. ولی قول دوم شما اصلا بین قول اول و سومه. می‌فرمایم که مدلول تصوری اینها واحد هست ولی که نحوه دلالت بر اینها فرق می‌کنه. سه جور دیگه بیشتر فرق نداره دیگه. توی قول اول بگیم مدلول تصوری و نحوه دلالت در جمله خبری و جمله انشایی واحد هست. قول مرحوم خود. قول سوم که قول مختاره میگه آقا مدلول تصوری یعنی همون موضوع له و نحوه دلالت این جمله خبری و انشایی با هم متفاوت است. اما قول دوم می‌فرمایند که مدلول تصوری یعنی معنا موضوع له واحد هست ولی نحوه دلالت به این معنا با هم فرق می‌کنه در جمله خبری و جمله انشا. بیان ذلك. مثلا شما این بعتوی انشائیه و بعتوی خبریه رو در نظر بگیرید. مدلول تصوری هر دو تا چی هست؟ نسبت تملیکیه. مدلول تصوریشون میشه نسبت تملیکی. ولی نحوه دلالت به این نسبت تملیکیه در این دوتا جمله با هم فرق میکنه. در جمله خبری نحوه دلالت به این نحو میباشد که این برای ایجاد و تملیکه، ولی کن توی جمله خبری برای اخبار و تملیک هست. نحوه دلالتشون با هم فرق میکنه. اگر مدلولشون واحد هست. البته فکر نکنم قائلی هم داشته باشه. شما جایی دیدین که من بعضی از حاشیه‌ها نگاه کردم انگاری که قائل نداره یه وجهی برای مثلا ذهن پیش بیاد، چون اصل خارج نیست. یا مدلول تصوری و دلالت اینها با هم یکسان هست، یا مدلول تصوری و دلالت آنها با هم مختلف است، یا اینکه بگیم مدلول تصوری واحد است و نحوه دلالت با هم فرق میکنه. سه تا وجه ایجاد میشه. بنابراین توی جمله خبری و جمله انشائی موضوع له و معناش واحده، که انه مشترک میشه با حرف مرحوم آخوند که نسبت تملیکی در هر دو تا است. ولی نحوه دلالتشون با هم فرق میکنه. ولی به مقام استعمال هم نمیاد. دلالت که انهو دیگه بالاخره تو فعل اون مدلوله، که انهو میره تو همون موضوع اون له. بعضی از محشین اینجا مثلا به چی افتادن؟ به استراب افتادن که چی میخواد مرحوم آخونده؟ که انهو بعضی اینجور معنا کردن، یعنی جزئی از این معنای موضوع اون له که اون نسبت تملیکی باشد در هر دوتا یکسان هست، ولی که جزئی از او با هم یکسان نیست. اینجوری مثلا
این استادان شهید رحمت الله لم ينسب هذا الوجه من التفسير ايجابي للجمل الانشائيه لاحد.
نه نه میگم
این فقط تو ولله لعدم حضور مقاصد اصحاب الكلام مقد جاء ما يقارب المعنى المذكور في المتن فرق بين الايجابيه ایجادیت الجمل الانشائیه
اخباره
حروف کلمات
آره اون آره بله بله اون بعدش فرق میگذاره که آقا این حالا که معنای ایجادی هست، حالا ایجادی در معنای به شما مثلا جمله انشائیه با حروف چی هست اون بله، ولی که احساس میکردم که این قابلی نداره. حالا اینجا که میگه آقا مدلول تصوری اینها واحد هست که همون نسبت تملیکی هست، ولی که نحوه دلالت به این مدلول فرق میکنه. در جمله خبریه برای اخبار و تملیک هست، ولی که در جمله انشایی برای انشاء و تملیک هست، برای ایجاد و تملیک هست. یعنی به واسطه این کلام به اتو که میگیم یک چیز ایجاد میشود. خیلی میگم تو محشنم که نگاه بکنیم خیلی اونجوری که باید شاید قائلی هم نداره، یعنی فقط در فرض ذهنی ما از حالت خارج نیست که خدمتون گفتم این قول میاد. حالا داره مرحوم آخوند این بحث میکنه، ولیکن فرمایش ایشون هم هست که ایشون اینو مطرح میکنه به خاطر این که میگیم مثلا جمله انشائی برای معانی ایجادی هست و قبلا گفتیم معانی حرفی هم برای معانی ایجادی هست. اونجا کنهو فرق میگذاره بین این دوتا ایجاد به چه معنا هست، یه ناظر مثلا به قول مرحوم نائم. خب پس مدلول تصوری که واحد شد نحوه دلالت اینها با هم فرق میکنه. ما یحصل کلام این شد که در جمله انشائیه این معنا معنای ایجادیه هست، یعنی دلالت میکند بر ایجاد و تملیک. حالا اینجا بحث میشود که اگر جمله انشائی معنای ایجادیه دارد، ما قبلا هم گفتیم معانی حرفیه معانی ایجادیه دارد، فرقشون در چی هست؟ میگه فرقش در این هست که در اون معانی حرفیه ما گفتیم معنای ایجادیه برای ربط در کلام ایجاد میشود. مثلا وقتی ما میگیم زید قائم، وقتی این دوتا کلام بخوان با هم مرتبط بشوند، این دوتا کلمه با هم مرتبط بشوند، باید اون معانی حرفیه به حمل شایع در ذهن ایجاد بشود تا بین این دوتا کلمه چی کار بکنه؟ ارتباط ایجاد بکند. اون معنایی که مرحوم شهید صد گفت از معنای ایجادی اینه، یعنی خود اون حقیقت حرفی بیاد به حمل شایع در ذهن چی بشه؟ محقق بشه تا بین دوتا کلمه ایجاد ارتباط برقرار بکنه. پس معانی حرفی که میگیم معانی ایجادی هست به این معنایه که برای ربط بین کلامه، ولی چند وقتی میگیم جمله انشائی جز معانی ایجادی هست برای ربط در کلام نیست، بلکه برای ربط بین متعاقدینه، بین بایع و مشتری که تملیکی را ایجاد بکند. اون ناظر و عالم اثبات، اون ناظر و عالم ثبوت هست. توی معانی حرفیه ما میخوام اینو بگیم آقا در عالم ذهن به حمل شایع یک حقیقت حرفی ایجاد بشه که بین دوتا لفظ و ارتباط ایجاد بکنه، ناظر به عالم اثبات هست. ولی چند وقتی توی جمله انشایی میگیم اینها جز معانی ایجادی هست، ناظر به عالم بفرمایید ثبوت هست، یعنی در عالم خارج بین متعاقدین، بین بایع و مشتری یک رابطه ایجاد بشه، رابطه تو تملیک. این فرق این رو که اینجا مرحوم شهید صدر میگذارد. ولی چند این قول دوم رو نمیتونیم بپذیریم که بگیم مدلول تصوری اینها واحد هست، ولی چند نحوه دلالت اینها با هم فرق میکنند. چرا؟ برای اینکه اگر جمله انشائیه بنا باشد که دال بر ایجاد تملیک باشد، یعنی به واسطه این جمله انشائیه تملیک ایجاد بشود، از سه فرق خارج نیست. این ایجاد تملیک یا به نحو اعتبار عقلایی است، یا به نحو اعتبار شرعی است، یا به نحو اعتبار نفسانی است. و توالی فاسدون و المقدم مثل و اما بیان ذلک. ما وقتی که میگیم آقا به اتو رو که میگین، این به اتو بنا باشه که چی بکنه؟ ایجاد تملیک بکنه، یعنی به واسطه همین که گفتید به تو تملیک ایجاد بشه. خب این ایجاد تملیک یا به نحو اعتبار نفسانی است که در قلب بایع و قلب مشتری به واسطه این به تو تملیک ایجاد بشود. این یک که بهش میگن اعتبار چی؟ نفسانی، که از طرف بایع صادر شده است. یا این که منظور از این ایجاد و تملیک اعتبار عقلایی است، یعنی وقتی که بایع میگوید به تو، عقلا اعتبار میکنن تملیک را برای مشتری. یکی اعتبار عقلایی است و یا اینکه اعتبار شرعی است. شارع مقدس بعد از اینکه باید به تو را گفت، اعتبار تملیک میکند. از سوالت خارج نیست دیگه. یا اعتبار نفسانی است بین بایع و مشتری که در قلبیهما، چنانچه در بعض از حاشیه ها نوشته، این اعتبار تملیک میشود. یا اعتبار عقلایی است و یا اعتبار شرعی است. خب در اعتبار اول که اعتبار نفسانی هست، هرگز این جمله انشائی ایجاد تملیک نمیتواند بکند. چرا؟ بفرمایید دیگه. چون اول باید در قلب این بایع و مشتری قصد و تملیک خطور پیدا بکند تا به واسطه این لفظ کاشف از این باشد که اینها اراده تملیک کردند. نه اینکه لفظ موجد برای تملیک باشد، کاشف برای تملیک هست. اول اینها باید قصد تملیک رو در قلب خودشون بکنن و به واسطه این لفظ فقط حیث کاشفیت از اراده تملیک باشد. بنابراین به تو ایجاد تملیک نمی کند به نحو اعتبار نفسانی. خب اول باید نفس اینها اراده تملیک بکنه تا لفظ رو بر زبان جاری بکنه. ولی چن توی دوتا فرض دوم که اعتبار و نحو عقلایی و اعتبار و نحو شرعی باشد، خب اونجا گرچه اعتبار عقلایی و اعتبار شرعی مترتب بر این لفظ به تو هست، یعنی تا به تو رو نگیم اون اعتبار عقلایی و شرعی صورت نمیگیره، ولی چن بازم نمیتونیم نتیجه بگیریم که خود این لفظ به تو موجد برای تملیک هست. چرا؟ برای اینکه زمانی این تملیک ایجاد بشود، اولا اینکه این استعمال بشود در مدلول تصوری خودش، و دوم اینکه استعمال بشود در مدلول تصدیقی. مدلول تصدیقی یعنی چی؟ یعنی اراده بکنن اون تملیک را. حالا که اراده کردن این به تو رو میگن، اون چیزی که مترتب میشه تملیکه. که انبو اینجور بگیم به بیان فلسفی، اون به تو علت ناقصه برای ایجاد تملیک هست، علت تامه برای ایجاد تملیک نیست. لذا اگر این بایع مثلا اراده نکند تملیک را، و لهذا لو اطلق الکلام بدون قصد او کان حاضلن، دیگه اون تملیک ایجاد نمی شود. صرف به تو موجد برای تملیک نیست که هر کس گفت به تو بگیم آقا این موجد تملیک هست. باید به زمینه به هیچ چیزهایی بشه. اول اینکه در مدلول تصوری خودش استعمال بشه و در معنای خودش، و دوم اینکه در مدلول تصدیقی خودش، یعنی باید اراده باید به این تعلق بگیرد. حالا همه اینها که به هم زمینه شدن، اون چیزی که مترتب می شود تملیک است، حالا یا به اعتبار عقلایی یا به اعتبار شرعی. پس ثبت است، یعنی تمام بحث مرحوم آخوند این هست که خود این، ببخشید ما هنوز به کفایه خیلی چندین سایی میگیم مرحوم آخوند اینجا میگیم مرحوم شهید صدر، ایشون میفرماین که این لفظ به تو موجد برای تملیک نیست، بلکه که انهو کاشف برای تملیک هست، حیثیت جعلیه برای تملیک ندارد، بلکه حیثیت کاشفیت نسبت به تملیک دارد. این قول دوم باطل می شود که اینها به بنا باشه مدلول تصوریشون معناشون یکی باشه، ولی که در دلالت با هم فرق کرده باشن. اونم دلالتش این باشه که در جمله انشائیه این دلالت بر ایجاد و تملیک داشته باشد. نه، اصلا لفظ به تو دال بر ایجاد تملیک نیست، موجد تملیک نیست، بلکه کاشف برای تملیک هست. خب این هم از قول دوم و بگذاریم بحث بعدی ثمره خیلی مهم داره. مدلول
تصوریش
کاشفیت مدلوله؟ نه اونجا که داره میگه این دلالتی که به این مدلول تصوری اشاره میکند، این دلالت به نحوه ایجاد و تنبیک نیست که موجد برای تنبیک باشد، بلکه حیث کاشفیت دارد. خب قول سوم چیه؟ این که مدلول تصوری و نحوه دلالت اینها، این دوتا جمله خبری و جمله انشایی با هم فرق بکنند. همون چیزی که ما بلوجدان میفهمیم وقتی میگیم به اتو به قصد انشا و به اتو به قصد اخبار، اینها معناشون با هم فرق میکنه. حالا معناشون چیه؟ موضوع اون لهشون چیه؟ در جمله خبریه به نظر شما اون موضوع اون له چیه؟ نسبت تامه. اول باید بگیم تامه تا چی رو خارج بکنیم؟ تا اون جمله ناقصه. نسبت تامه به ماهیه مفروغن انه توی جمله خبریه، یعنی یه چیزی ایجاد شده، ما فقط داریم چیکار میکنیم؟ ازش حکایت میکنیم. ولی که در جمله انشاییه نسبت تامه به ماهیه یراد و تحقیقه، یراد و تحقیقه، نه اینکه خود این به تو موجد برای تملیک باشه. این خیلی دقت بکنیم، خود به تو ایجاد تملیک نمی کند، کاشف از این می کند که اراده تحقیق اونو داریم. دقت می فرمایین؟ نه اینکه هر کس گفت به تو بگیم به تو علت تامه برای ایجاد تملیکه، نه ممکنه اصلا اراده نکرده باشه، حاضر باشد بله یا نائم باشد. پس موضوع له جمله انشائیه نسبت تامه به ماهیه یراد و تحقیقه هست. یراد و تحقیقه، یراد و تحقیقه خیلی برای ما مهمه، نه اینکه به واسطه این به تو ایجاد تملیک بشود. خب از این بحث که بگذاریم به بحث ثمره برسیم. ما تمام بحثمون در معانی حرفیه و معانی اسمیه بود دیگه، که در ذیل معانی حرفیه هیئات جمل هم مطرح شد. خب حالا این همه بحث کردیم بین معنای اسمی و معنای حرفی آیا فرق هست یا نیست؟ آیا حروف موضوع لهشون عام هست یا خاص هست؟ ثم از مازا مثلا مرحوم آخون فرمون موضوع له حروف چیه؟ بفرمایید عام هست دیگه، به خلاف مشهور که موضوع له حروف را خاص میدانست. چه ثمره‌ای هست؟ ثمرش اینه، در یک جمله اگر بخوام بگیم، ثمرش اینه هست که اگر شما موضوع له حروف را خاص بدانید، دیگه چیزی به نام وجوب مشروط نداریم، بلکه همه این واجب ها واجب معلق می شود، چنانچه شیخ انصاری می فرماید. این لب مطلب است. و اما بیان ذلک، خوب دقت کنید، اینجا دیگه نیاز به تمرکز داره. یک بحثی هست در کفایه جلد اول صفحه 183 که آیا شرطی اگر در یک جمله شرطی بیاید، در یک جمله بیاد، این شرط قید برای هیئت است یا قید برای ماده است؟ که اگر قید برای هیئت باشد وجوب مشروط می شود، و اگر قید برای ماده باشد واجب مشروط می شود، چون مفاد هیئت وجوب است و مفاد ماده واجب هست. اما اینا رو باید توضیح بدیم. مثلا شما در نظر بگیریم که یک جمله شرطی داشته باشیم، اذا جاء که زیدون فاکرمه، اگر زید نزد شما اومد اونو اکرام بکنیم. ما یه شرطی اینجا داریم، اونم مجیء زیده. آیا این شرطی که در این جمله شرطی هست قید برای هیئت امره یا قید برای ماده امره؟ اگر قید برای هیئت امر باشد وجوب مشروط میشه. یعنی چی؟ ولی میگه زمانی وجوب اکرام میاد که مشروط به مجیء زید باشه، چنانچه علی ظاهرم باید این قید به چی بخوره؟ به همین هیئت بخوره. وقتی که میگیم اذا جاء که زیدون فاکرمه، وجوب اکرام مشروط میشود به مجیء زید، ولی کن اگه قید بخوره به ماده به هیئت نخوره، وجوب مشروط نمیشه، وجوب مطلقه. میگه آقا واجب علل اطلاق، بله این اکرام علل اطلاق وجوب دارد، ولی کن متعلق این وجوب مجیء زیده. احسن. به بیان اخرى بخوام بگم، حالا یا سنگین‌تر میشه یا سبک‌تر میشه، توی بحث این که قید برای هیئت باشد، اگر قید برای هیئت باشد، ما ال ایجاب المقید داریم، ولیکن اگر قید برای ماده باشد ایجاب المقید داریم. ال ایجاب المقید فرق میکنه با ایجاب المقید. توی بحثی بدایین آیم انشالله این بحث تقریبا مطرح میشه که اینها رو به نحو صفت و موصوف بگیریم یا به نحو مضاف و مضاف الیه بگیریم. اگر قید برای هیئت باشه میشه ال ایجاب المقید، یعنی خود وجوب مقید میشود، وجوبی که این چنین صفت دارد که مقید است. ولی اگر چی باشه؟ ایجاب المقید باشد، ایجاب خودش مقید نیست، وجوب مقید نیست، ولی که متعلق این وجوب امری مقید است. اکرام، وجوب اکرام علل اطلاق هست، ولی که متعلقش چیه؟ اون مجیء زید. لذا فرق میکنه که ما حالا اگر بنا باشه وجوب مطلق باشد ولی که واجب مقید باشد، به این واجب میگن واجب معلق در مقابل واجب منجز، یعنی وجوب حالیست ولی که واجب استقبالیست. همین الان به گردن شما وجوب اومده به خلاف وجوب مشروط، یعنی تا مجیء زید نیومده اصلا چیزی به نام وجوب به عهده مکلف نیست، ولی کن توی واجب معلق اینطور نیست، وجوب به گردن مکلف اومده ولی کن این متعلقش هنوز تحقق پیدا نکرده، که انه مانند استطاعت برای حج. پس فرق هست بین این که وجوب مقید باشد یا این که چی باشد؟ واجب مقید باشد. این قید ما برای چی بگیریم؟ و حال این که علی ظاهر توی بحثای نحوی این قید معمولا چیه؟ قید برای هیئت. مرحوم شیخ انصاری بنابر مبنای مشهور، چون موضوع له حروف را خاص و مقید می دانند، میگن این قید دیگه نمیتواند به هیئت رجوع بکنه، چون هیئت جز معانی حرفیه است و معانی حرفیه موضوع اون لهش مقیده و یک امر مقید دیگه نمیتونه دوباره مقید بشه، بعد اول مطلق باشه تا مقید بشه. لذا خلاف ظاهر رو اینها قائل میشن، میگن آقا این قید گرچه علی ظاهر باید به هیئت بخوره، ولی کن اینو ما میزنیم به چی؟ به ماده. لذا شیخ انصاری، شیخ انصاری دیگه مرحوم آخوند که قائل هست که موضوع له حروف چیه؟ عامه، مطلقه، لذا قابل تقیید هست. این ثمرش این میشه دیگه. پس اگر کسی موضوع له حروف را عام دانست مانند مانند مرحوم آخوند، قائل به وجوب مشروط میشود، میگه آه علی ظاهر این قید برای هیئت هست و اشکالی هم نداره، ما این قید رو برای هیئت میگیریم، چون این هیئت جز معانی حرفیه هست که موضوع لهش عامه و مقید شده. ولی چند شیخ انصاری بنابر مبنای مشهور، چون موضوع اون له معانی حرفیه را مقید می داند، میاد اینجا دیگه به تعویل می بره این قید رو، این قید باید بخوره به ماده، یعنی وجوب مطلق هست ولی چند واجب مقید هست. بنابراین در مبنای مرحوم شیخ انصاری ما چیزی به نام وجوب مشروط نداریم، چیزی به نام وجوب مشروط نداره، بلکه واجب فقط واجب معلق است.
جواب ثمره این چی میشه؟ خود
ثمرش اینه که اگر وجوب به گردن شما اومد دیگه باید اون مقدماتش هم چیکار بکنیم؟ فراهم بکنیم، مثل استطاعت و حج و فلان اینها. ولی که اگر نه وجوب چی باشه؟ مقید باشه. اصلا الان شما تکلیفی نداریم که بخوایم مقدماتشو فراهم بکنیم. اما این ثمره هم نیست. مرحوم شهید صد میاد اشکال میکنه، میگه ما قبلا که گفتیم موضوع اون له حروف جزئی و مقیدت، این جزئی معنی جزئی منطقی نیست که ما لا یصدق علی کثیر باشد، نه، این اتفاقا میتواند کلی منطقی باشد و ما یصدق علی کثیر باشد، این مطلق باشه و قابل تغییر هم داره. لذا چه در مبنای مشهور و چه در مبنای آخوند باز میتواند هیئت مقید بشود. لذا شیخ انصاری خلق کرده یعنی این جزئی منطقی و اون جزئی که ما معنا کردیم که گفتیم این نسبت مندک در طرفینه، ولی به اعتبار طرفین که کلی هستن باز میتواند مایت سوق علا تصویر باشه. پس ثبتا که این همه بحث کردیم در مورد معانی حرفی و معانی اسمی ثمره‌ای نداشت و این اشکالی بر آخونده بر شهید صدره که ایشون نداره، چون ایشون تمام دعبش این بود که آقا ما چیزهایی که فضول برای اصول هست توی اصول بحث نکنیم. این همون اومدیم بحث کردیم. بله. اگر اینجوری باشه پس کفایی هم بدیم بخونیم مشتق با همون مبنا. شما این همون بحث مشتق میخونه آخرش هم سمرن داره، ولی که همه اونا رو باید بحث کنیم که آیا صاحب فصول چی گفته، صاحب قوانین چی گفته. به نظر میرسه که ما دو تا کتاب اصول باید کلن بنویسیم توی حوزه. یک اصول کاربردی که فقط بخونی این کاربرده بود، یک اصولی که ما با اقوال اصولیون آشنا بشیم که اون باید خیلی مبسوط باشه. لذا این همه بحث کردیم که آیا معانی حرفیه و معانی اسمیه موضوع اون لحشون واحد هست یا نیست، موضوع اون لحشون خاص هست یا نیست، بین جمله خبری و جمله انشایی چه فرقی هست، بین جمله ناقصه و جمله تامه چه خبری هست، هیچ ثمره فقهی ندارد. ولی کن الحمدلله و المنه آشنا شدیم با مبنای مرحوم آخوند، با مبنای مرحوم خویی و با مباحث اسمارت کنم. اما تصدیق الجمله الخبریه و الانشائیه و تنقسم الجمله تامه الى خبریت و انشائیه و لا شک فی اختلاف احداهما عن الاخرى. میدونیم جمله انشائیه و خبری با هم فرق میکنن که یکی قابلیت صدق لذاتی دارد. چرا میگفتیم لذاتی؟ چون بعضی وقتا واسطه فی العروض دارد، مثلا میگه آقا به من بیچاره کمک کنیم، میگویم آقا این که قابلیت صدق دارد، میگیم آقا قابلیت صدق دارد به خاطر این که البته لذاتی نیست، یعنی در فهوای این جمله انشائیه یک جمله خبریه هست. و تنقسم الجمله تامه الى خبریت و انشائیه و لا شک فی اختلاف احداهما عن الاخرى حتی مع اتحاد لفظیهما. بحث نبود کلا. شما دارین تمام میکنین؟ خب. ولا شک فی اختلاف احداهما عن الاخرى حتی مع اتحاد لفظیهما کما فی بعت الخبریه و بعت الانشائیه، که لفظشون واحد است ولی کن اینها معناشون با هم فرق میکنه. فضلا عن عاد و عاد، دیگه چه برسه که در عاد و عاد که اینها لفظشون هم با هم مشترک نیست، لذا معانیشون باید با هم فرق بکند. و قد وجدت عدت و اتهاجاتن، چند تا وجهه شاید قائلم نداشته باشه قول دوم، اتهاجاتن فی تفسیر هازل اختلاف. وجه اول ما تقدم من الحلقه الاولى عن صاحب الكفایه، صاحب کفایه در کفایه جلد اول صفحه 32 این بحثو میاره که بین جمله خبری و جمله انشایی فرقی نیست. و غیرهی من وحدت الجملتین فی مدلول هم فی مدلول تصوری، که اینا موضوع اون لهشون و مدلول تصوریشون واحد هست. اون چیه؟ اونم نسبت تامه. حالا یا لیستعمل فی مقام الحکایه یا لیستعمل فی مقام الانشاء، در مقام استعمال با هم فرق میکنن. و اختلافهما فی المدلول تصدیقی، ایل قصد المتکلم، ایل کنش المتکلم. اون کنش متکلم فرق میکنه، نگرنه موضوع اون لحیشون با هم فرق نمیکنه. و قد تقدم الکلام علی ذلک، این با وجدان سازگاری نداره و اینم در جایی هست که لفظشون مشترک باشه. جایی که لفظشون مشترک نباشه دیگه این بحث پیش نمیاد. احسن، بله، اون شطر الوضع و شرط الوضع که قبلا گفتیم. از ثانی ان الاختلاف بینهما ثابتون فی مرحله المدلول تصوری و ذالک فی کیفیت دلاله. اختلافشون به اون کیفیت دلالت برمیگرده. فقط یکون المدلول تصوری واحدا، که همون نسبت تملیکیه باشد در بعتوی انشائیه و بعتوی خبریه، ولکن کیفیت دلاله تختلفه. فإن جملة بعت الإنشائية دلالتها على مدلولها بمعنى إيجادها له باللفظ، یعنی به واسطه همین لفظ ایجاد تملیک بشه، بعد که بعدش ما بحث میکنیم که اصلا به واسطه این لفظ ایجاد تملیک نمیشود تا اینها بخوان در دلالت با هم فرق بکنن. و جملة بعت الإخبارية دلالتها على مدلولها بمعنى اختارها للمعنا یا اخبارها للمعنا و کشفها آنها. فکما، حالا اینجا بحث میکنه این جمله انشائی پس شد جز معانی ایجادیه. قبلا هم گفتیم معانی حرفی جز معانی ایجادیه هست. فرق بین این دوتا چیز؟ فکما دعیه فی الحروف انها ایجادیه کذالک یدعی فی الجمل الانشائیه، که معانی ایجادی دارن. لکن مع فارق بین الایجادیتین، یه بین اینجا اضافه بکنین گویاتر هست کلام. فتلک به معنا کون الحروف موجدن لرفت کلامی، این برای عالم اثبات بین دوتا لفظ رفت کلامی پیش بیاد. لذا میگفتیم اون حقیقت حرفیه به حمل شایع باید در ذهن ایجاد بشود تا بین این دو تا لفظ رو چیکار بکنه؟ ارتباط برقرار بکنه. و هازا، و حال این که این بحث ما و هازا به معنا کون به تو موجدتن لتملیک بین المتعاقدین، بین المتعاقدین اینو بنویسیم، یعنی ناظر با عالم ثبوت بل کلام، اونم به واسطه کلامی با هم با سببیته، یعنی خود این کلام ایجاد تملیک بکند برای متعاقدن، که بعدش هم میگیم همچین چیزی ممکن نیست. فما هو الموجد فی باب الحروف حالتون قائمتون به نفس الکلام، ناظر به کلام هست. و ما هو الموجد فی باب الانشاء امرون اعتباریون مسببون انل کلام، که اون تملیک و بین متعاقدن ایجاد میکنند. و اما این قول دوم اشکال دارد. چرا؟ برای اینکه این ایجاد و تملیک از حال خارج نیست، یا اعتبار نفسانیست یا اعتبار شرعی است و یا اعتبار عقلایی است و توالی فاسدون و المقدم مثل. و یرد و علا ذالک ان تملیک اعتبار قانونیون، این تشریعی رو قانونی بکنیم بهتره، چون این تشریعی رو وقتی میگین که انه انصراف پیدا نکنه که این فقط مانند همون اعتبار شرعیه. این اعتبار قانونی به سه نحوه، یا اعتبار نفسانی است، یا اعتبار شرعی است و یا اعتبار عقلایی است. اعتبار تشریعی اون ای یصدر من البایع، این یک که صادر بشه بعد از جانب بایع که همون اعتبار نفسانی هست. و یصدر من العقلا، این دو که اعتبار عقلایی هست. و من اشارسه اعتبار شریف. خب فا این اوریده به تملیک لذی یوجد و بالکلام الاول، اینجوری باید بخونیم، این الاول نائفایل برای چیه؟ اوریده هست. اگر اراده بشود به واسطه این تملیکی که این چنین صفت دارد که به واسطه کلام ایجاد بشود، چی اراده بشود؟ یعنی اون وجه اول که چی بود؟ اعتبار نفسانی بود. فمن الواضح سبقه علی کلام، اول باید این اراده تملیک بشود تا اینکه این لفظ ایجاد بشود، مسبوق به کلام هست. فإن البای بالکلام یبرز هذا الاعتبار القائم فی نفسه، بای به واسطه این کلام ابراز میکند، یعنی حیث کاشفیت دارد، حیث جاهلیت ندارد، ابراز میکند این اعتباری که قائم به نفسش هست، فی نفسه، فی نفسه خطی پیشین، یعنی اعتبار اینجا اعتبار نفسانی است. و لیس الکلام هو الذی یخلق هذا الاعتبار فی نفسه، نه اینکه خود این کلام ایجاد بکند اون تمدیک را، حیث جاهلیت ندارد، بلکه حیث کاشفیت دارد. و این اورید ثانی و ثالث، یعنی اعتبار اگر عقلایی و شرعی باشد، فهو و این کان مترتبا علی الکلام، ولیکن هر مترتبی شما نمیتونیم بگیم آقا این علت دیگه علت تامه برای این مترتب شد، بلکه این علت علت ناقصه هست. غیر انه انما یترتب علیه بعد فرض استعمالهی فی مدلوله تصوری، اول اینکه این جمله انشاری رو در مدلول تصوری خودش استعمال بکنیم. اون مدلول تصوری چیه؟ بنابر قول مختار اون نسبت تامه به ماهیه یراد و تحقیق، این یک. و دوم و کشفهی ان مدلوله تصدیقی، که اراده متکلم هم به این تعلق گرفته باشه، قصد متکلم به این تعلق گرفته باشه. و لهذا لو اطلق الکلام بدون قصد او کان حاضلن لم یترتب علیه اثرون، پس این علت تامه نشد کلام برای ایجاد تملیک، بلکه جوزه به شما هستم علل ناقصه برای ایجاد تملیک باشد. اول اینکه در مدلول تصوری خودش استعمال بشود، در مدلول تصدیقی خودش استعمال بشود، تا این علت تامه بشود برای ایجاد تملیک. فترتب الاثر اذن ناتج عن استعمال بعتو فی معناها و لیس محققا لهذا الاستعمال، نه اینکه بگیم به واسطه همین بعتو ایجاد تملیک می شود. از ثالث که قول مختار هست ان الجملتین مختلفان فی مدلول تصوری، یعنی در موضوع اون لهشون در معناشون، حتی فی حالت اتحاد لفظهما و دلالتهما علی نسبت واحده، فان الجمله الخبریه موضوعه لنسبه تامه، تامه برای خروج چیه؟ جمله ناقصه است. منظورا الیها به ماهیه حقیقت واقعه و شیء مفروغ عن، مفروغ عن هست، فقط شما دارین از اون حکایت میکنید، لذا نسبت تامه به ماهی مفروغ عنه می شود موضوع اون له برای جمله خبری. و الجمله الانشائیه موضوعتون لنسبت تامت منظورا الیها به ماهی نسبتون یراد و تحقیقها کما تقدم فی الحلقه الاولا، اینا رو می فهمیدین تو حلقه اولا. و یمکنو ان نفسر علی هذا الاساس ایجادیت الجمله الانشائیه، بنابراین ممکن است که تفسیر بکنیم ایجادی جمله انشائی رو به این نه، فلیست هی به معنا ان استعمالها فی معناها هو به نفسه ایجاد للمعنا باللفظ، این به این معنا نیست که جمله انشائی وقتی معانی ایجادی دارد خودش ایجاد تملیک بکند. ما در قول دوم مفصل بحث کردیم که این ایجاد تملیک نمی کند، بل به معنا ان نسبت المبرزه، این نسبتی که کاشف هست بالجملت الانشائیه نسبتون منظورون الیها لا به ماهی ناجزتون یعنی موجدتون، بل به ماهی فی طریق الانجاز ول ایجاد، در طریق انجاز این به کار می رود، یعنی آقا اون موضوع اون لهشون همون نسبت تامه به ماهیه یراد و تحقیقه هست، نه اینکه این خودش موجده برای تملیک باشد. خب از ثمره قد یقال ان من الثمرات هذا البحث ان الحروف بالمعنى الاصولی الشامل للحیات، ببینین معانی حرفیه اصولی شامل حیات هم میشه، غیر از معانی حرفیه نحویه که شامل حیات نمیشود. از شامل للحیات اذا ثبت انها موضوعتون بالوضع العام والموضوع له الخاص فهذا یعنی ان المعنى الحرفی خاص و جزئی، حالی که انه جزئی منطقی بشود تا ثمره پیدا بکنه. و علیه فلا یمکن تقییده به قرینتن خاصتن، به واسطه قرینه خاصه تقیید نمیتواند بشود. حالا اینجا قرینه خاصه در جمله انشایی همون چیه؟ عرف متعارفه که باید قید برای چی باشد؟ هیئت باشد. و لا اثبات اطلاقهی به قرینت الحکمت العامه. و حتی یک ثمره دیگه میتونیم مطرح بکنیم، این هست که مثلا این هیئت دیگه ما ازش نمیتونیم به مقدمات حکمت اطلاقگیری بکنیم. چرا؟ چون در مبنای مشهور وقتی موضوع اون لهش خاص مقیده اصلا نمیتونی ازش اطلاقگیری بکنیم. لأن تقیید و اطلاق من شؤون المفهوم الکلی القابل للتحسیس للتقیید. ولی اگر مفهوم مفهوم جزئی شد که مازای است و خلا کثیر باشه که اصلا دیگه قابلیت تقیید نداره. و مما یترتب علی ذلک ان القید اذا کان راجعا فی ظاهر الکلام الی مفاد الهیئه، یعنی مفاد هیئه که وجود باشد، فلا بد من تعلیله، بنابر مبنای مشهور باید به تعلیلش ببریم. کما فی الجمله الشرطیه فان ظاهرها کون شرط قیدا لمدلول هیئه الجزاء، این باید به هیئت برگرده، به وجوب اکرام برگرده. و حیث ان هیئت الجزاء موضوعتون لمعن الحرفی و هو جزئیون فلا یمکن تقییده، نمیتونیم تقییدش بکنیم چون خودش موضوع لهش خاصه. فلا بد من تعویل ظهور المذکور، چنان شیخ انصاری اونو میزنه به چی؟ به ماده امر، نه به هیئت امر. فاذا این ماده امر هم غیر از اون ماده امری هست که به ذهن شما انصراف پیدا میکنه. ما توی اصول یه جا در مورد ماده الامر بحث میکردیم که داله بر وجوده، بعضی وقتا بر هیئت الامر. اون ماده الامر اونجا چی بود؟ الف میم را، یعنی امر میکنم. این ماده الامر خود همین چیه؟ اکرامه. دقت میکنین اینا رو؟ دقت نکنین. فلا بد من تعویل ظهور المذکور فاذا قیل اذا جاء زید فاکرمه دل الكلام به ظهوره الاولی الا ان المقید بالمجی مدلول و هیئت الامر فی الجزا، چنانچه در نحو ما اینو به هیئت میزدیم. و خوبت طلب و الوجوب که اون مفاد اون هیئت چیه؟ طلب و وجوب الملحوظ به نحو المعنى الحرفی فیکون الوجوب مشروطن، پس باید وجوب مشروط بشه. ولیکن حیث یستحیل و تقیید فی المعان الحرفیه فلا بد من ارجاع شرط الی متعلق الوجوب، که متعلق وجوب چی بشود؟ اون واجب بشود. لا الى الوجوب نفسه فیکون الوجوب مطلقا، وجوب مطلق مجرود نیست. و متعلقه ای الواجب مقیدن به زمان المجی الا نحو الواجب المعلق. واجب معلق چیه؟ بالاش می نویسیم وجوبش حالیست ولیکن واجب استقبالیست. الذي تقدم الحديث عن تصویره في الحلقه سابقه ولكن نستحی. من نمیدونم کسانی که کفایی نخوندن چجوری میخوان اصلا حلقه بگن، یعنی انسان تا به کفایه اشراف کافی نداشته باشه همینجا اولا نمیفهمی که حالا توی کفایه جنگ بین شیخ انصاری و به شما از کنم مرحوم آخوند چی بوده که این شرط برای هیئت میگرفته، اون شرط برای ماده میگرفته. حالا مرحوم آخوند داره به نحو اجمالی اشاره به اینها میکنه که بعضی ها میگن آقا شما فقط خود مرحوم، من تعجب میکنم از خود شهید صدر که میگه آقا به جای مثلا کتاب های متداول حوزه بخواد این کتاب های ما رو بخونیم. نمیشه کسی اگر خالی و ذهن باشه کسی که درس میده، بله کسی که درس میده بله،
برای
اینم یکی مراجعه کنید ولی با مراجعه کفایی رو آدم باید تدرس بکنه، با مراجعه نمیفهمیم کفایی رو. خب بگذاریم. ولیکن نستحی ان کون المعنى الحرفی جزئیاً لیس به معنا ما لا یقبل صدق علی کثیرین، این که ما گفتیم موضوع له حروف خاص هست به معنای جزئی منطقی نیست. لکی یستحیل فیه التقیید و الاطلاق، تا تقیید و اطلاق در او محال باشد. بل هو قابل لذالک، بلکه یک مفهوم کلی هست که مایست و فعلا کثیره، طبعا لقابلیت طرفیه، چون طرفیهش مفهوم کلی هستن و این منده که در طرفینه میتواند مایست و فعلا کثیر باشد. یادتون میگفتیم سر من البصره الی الکوفه، این من ابتدایی هست، ولیکن مفهوم کلی که بر همه نقاط بصره صدق میکند، مفهوم کلی. و انما هو جزئیون، منظور از جزئی چی بود؟ و انما هو جزئیون به لحاظ خصوصیت طرفی که مندک که در طرف اینش هست، به معنا ان کل نسبت مرهونتون به طرفی ها منسبق از طرف اینش هست، ولا یمکن الحفاظ علیها مع تغییر طرفی ها. لذا اگر طرفینش تغییر پیدا کردن، هیچ حفاظی برای این معنای حرفی نمیماند، چون مونده که در طرفین هست اونم از بین میرود. نه اینکه این جزئی جزئی منطقی باشد که ما بگیم قابلیت تغییر و اطلاق ندارد. و خدا باب علام حمد بزارد.